أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم صل على
آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که مرحوم شیخ متعرض بحث اجازه و رد شدن و فرمودن که اکثر قائل به اینن که اجازه کاشف، وارد این بحث شدن که کشف یا نه، و فرمودن که کشف ظاهرش اینه که کشف حقیقی باشه، و فرمودن که به حسب قواعد هم به حساب کشف مشکل داره، کشف حکمی شاد مثلا. و ما گفتیم مدار عبارات ایشون رو بخونیم بعد تعلیقات خود. ایشون اشکالش اینه که یعنی کسانی که قائل به کشف شدن، یک نکته دلیلش اوفو بالعقود و احل الله البیعه، عموم احل الله البیعه اطلاق اونجا عموم نیست. چرا؟ چون اجازه هم به اون میخوره، بله، به همون عقدی که واقع شده احل الله البیعه. بعد ایشون اشکال کردن در این که بله این مطلب ولیس الا نقل الابزن بعد بیره دو الوجه اول روزی ایشون قبلش داره که اوفو بالعقود تمثل در صفحه 399 اوفو بالعقود، بعدم تمسک به احل الله البیع هم کردن، بله، در صفحه 406. ما داشتیم عبارات شیخ و اشکالات شیخ و اینا رو بررسی میکردیم. این عرضی این مطلبی که ایشون داشت و سر رو فی جمعی صفحه 404 من عدم کون زمان نقل الا ظرفن، این مطلب ایشون درست، این مطلبی که ایشون فرمودن درست. ایشون محال بگه اجازه مالک قید نداره و ثانیاً بله اشکال اولشون
من عدم کون،
بله، صفحه 405 اصلا یعنی لو سلمنا عدم کون اجازه شرطن اصطلاحی هن لی اخدفی تقدم و حل مشروط. بعد میگه لکن نقول، این جواب این دومه، و ثانیا اگر این مطلبم گفتیم لکن نقول لم یدل دلیل اون علی امضاء الشارع لاجازه المالک علی هذا الوجه، دلیلی بر اینکه شارع امضاء اجازه داده، اجازه مالک رو امضاء داده بر لن وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجه الی العاقدین که وجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدا او به منزلتی به منزله عاقد فلان. من مما ذکرنا، هی مختصر میخونم، یعلم عدم و صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب الوفاء بالعقود، بله، به دعوا این دعواش، این راه دیگر ان الوفاء بالعقد و العمل به مقتضا هو الالتزام به نقل من حین العقد و قص علی ذلک مالوکان دلیل الملک العموم اهل عرض کردیم راجع به اوفو بالعقود صحبت کردیم، راجع به احل الله البیع هم تو اول مکاسب محرمه صحبت کردیم. اولا عموم نیست، اطلاقه، یک بحثی شده اخیرا در این آیون میگن اطلاق یا شمولی است یا بدلی، و اشکال شده که اطلاق همیشه نه شمولیه نه بدلی، اصلا اطلاق ناظر به افراد نیست، اون شمولی و بدلی اون چیزیه که لفظ ناظر به افراد باشه. اصولا در باب عموم، عموم ناظر به افراده، وقتی میگه اکرم کل عالم نظر به افراد عالم در خارج، اما وقتی میگه اکرم العالم نظر به افراد نداره، طبیعت عالمه، نه به نحو شمولی است به نحو بدلی.
مثلا تو الفاظه، یعنی وقتی میگیم عموم کل اینا رو میگیره،
حالا همین البیع رو چون گفتن که
باشه.
نه اصطلاحا میگن که اسم جنس اگر با لام باشه عمومه، مثل ان الانسان لفی خسر، اینا بحثی دارن در الفاظ عموم، در بحثی دارن که اگر اسم جنس با لام باشه الفاظ عموم، مثل ان الانسان لفی خسر. این مثال احل الله البیع عرض کردم در مورد احل الله البیع اشکال این مقدار نیست، حالا اولا عموم نیست، این اطلاق. غیر از اون جهت اون مشکل اساسی در احل الله البیع این که در مقام بیان بودنشه، مشکل اینه، چون این آیه رو با تو آیه اون بالا که قبلش قالو انما البيع مثل الربا، گفتن بیع مثل رباست، بعد خدا میفهمه و احل الله البيع و حرم الربا. این آیه فقط ناظر به اینه که بیع حلال و ربا حرامه، اما اینکه کل اقسام بیع ناظر به این جهت نیست اصلا. دقت کردین اشکالی که احل الله البيع داره در اطلاقش، عموم که اصلا نیست، در اطلاقش که اشکال داره، که این اصلا ناظر نیست چون در مقام بیان به این لحاظ نیست. این تو مقام بیان به این لحاظه که ای حلال است و ربا حرام است، احل الله البيع و حرم الربا، فقط به همین مقدار. و اما اینکه احل الله البيع ناظر باشه جمیع افراد بیع و جمیع ما یستو علیه البيع حلال، ناظر نیست.
اصل حکم،
اصل حکم این، بله این اشکال دوم. و ثالثا لو سلم نادرات امضاء اشاره لاجازت المالک، یعنی به تقریب انه لا یقال معنا الوفاء بالعقد على عمل به مقتضا و مؤدا، لکن نقول باز معذالک اگه حتی اونم گفتیم بعد الاغماز ان مجرد کون الاجازه معنا جعل العقد سابق جائزن لا یوجب کون مقتضی عقد و مؤدا العرفی ترتب الاثر من حين العقد، کما ان مفهوم القبول رضا به مفهوم الایجاب امضاء لا یوجب ذلك. مثل همون بحثی که در ایجاب و قبول الان عرض کردیم، بعضا میگن ایجاب تا آمد این عقده، قبول فقط رضاست. حتی یکون مقتضی الوفاء بالعقد ترتیب الاثار من حین الایجاب. فتأمل شاد اشاره به این باشه که نمیشه، عرض کردیم بعضی از آیان قائل شدن که عقد همون ایجابه و رضا قائل شدن که اصولا همه عقود فضولی هست، همه عقود. چرا؟ چون عقد رو ایجاب گرفته. این میاد میگه آقا من کتابم رو فروختم در مقابل تملک 100 تومان از شما. ببین من تملیک من اختیاری من هست، اما تملک در اختیار من نیست، شما باید بکنید، شما باید تملیک بکنید. لذا اینا آمدن گفتن چون عقد ایجابه تمام عقودی که واقع میشه فضولیه. چون مثلا بعد
اگر ملکیتی
بدهتون
های تعهد باشه چی؟
بله
تعهد باشه، نه تملیک،
تملیک نباشه، تعهد باشه. بعد لکن نقول بعد الاغماز، حالا این در حدود 5-6 سطر اوورده، بعد الاغماز نقول انه، این انه جواب نقوله، یعنی نقوله هم در حاشیه اشاره کرده بدل انه از این حل. لکن نقول حالا در این جور جاها با گذاشتن یه خط این ور یه خط اون ور میشه معین کرد. بالاخره این ترتیبی نیست که در سابق خب این کارو میکردن، عبارات قامز میوردن. لکن نقول ان هذا المعنى على حقیقته غیر معقوله لان العقد الموجود على صفه عدم تاثیر یستحل، البته لحوق تاثیر له. اگر بگیم این عقد واقع بوده و موجود بوده و تاثیر نداشته، با اجازه بیاد تأثیر برش پیدا کنه و اجازه خودش بعد باشه، این نمیشه. بله لاستحالت خروج شی اما وقع علی، این عقل خودش بی نفسه که تأثیر نداشت، نمیشه بعد از این که شما اجازه دارید عقل مؤثر بشه، جزء عقد بشه. فاذا دل دلیل علی شرعی علی امضاء الاجازه علی هذا الوجه غیر المعقول فلا بد من صرفی به دلالت الاقتضا. این اصطلاح دلالت اقتضا میگن، دلالت اقتضا این است که به اصطلاح فهوا، نه فهوا نه، که برای این که به اصطلاح اقتضا میکنه کلام، این دو سه تا دلالت اقتضا و اونم تنبیه و اینا اشاره، دلالات غیر صریحه به اصطلاح بهش میگن. این مثلا اگر آمد گفت حملو و فصالو و شهرین، یعنی به اصطلاح در دو ساله از اونم در 6 ماه از و حملو 6 و از اون هم گفت شیر دادنم با حملش 2 ساله و به اصطلاح و مدت کذا در میاد که مثلا مدت حمل 6 ماه هم میشه، یعنی دلالت اقتضای متعارفی گفتم. به دلالت الاقتضا الى ارادت معاملت العقد بعد الاجازه، معاملت العقد الواقع مؤثرا من حين ترتب الاس آثار الممکنه، یعنی یک کش و حکمی باید قائل بشین. مثلا اعتق عبدک عنی، خب نمیشه اعتق عبدک عنی، تصدق به مال که انده، خب که نمیشه مال اون باشه بر من تصدق. این معناش چیه؟ معناش اینه که اولا اون مالت به من ببخش، ثانیا وکیل هستی از طرف من صدقه بده. این معناش اینه دیگه، دلالت اقتضا میکنه. اینشانو میگه برفرض اگر روایت آمد که کشف بود، کشف رو باید حمل بکنیم بر معنای به اصطلاح حکمی، نه کشف حقیقی. والحاصل این بعدم همون کلام شریف العلماء و تحصل به ما ذکرنا ان کاشفیت الاجازه وجود ثلاثه و ایشون بعد متعرض میشه و قد تبین من تضاعیف کلماتنا ان الانسب بالقواعد والعمومات هو نقل ثم بعده الکشف الحکمی و اما کشف حقیقی معکن نفس الاجازه من الشروط و اتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال نمیشه و لذا استشکل فی العلامه فی القواعد ولم یرجح المحق و ثانی فی حاشیت الارشاد بل ان الایضاح اختیار خلافی. ایضاح مال پسر علامه است. طبعا للمحکی عن کاشف الرموز، کاشف الرموز مرحوم استرابادی شاگرد مرحوم محقق کشف الرموز، شرح مختصره، تازگی چاپ شده، سابق چاپ نبود. من نسخه خطی ازش دیده بودم یا داشتم اما چاپ شده اخیر. و قواه و فی مجمع البرهان مراد مقدس اردبیلی و تبع هم کاشف اللسان، لیکن در نکاح تو حاشیه نوشته که در چیز نیست، در این کتابی که ایشون گفته اینا یه مقداری ایشون در مفتاح الکرامه نقل کرده. عرض کردم سابقا خدمتون، عرض کردم یک مقدار نقل هایی که ما بعد داریم مثل صاحب جواهر و بعد از ایشون از مفتاح الکرامه است. مفتاح الکرامه نقل عبارات نمی کنه، مضمون رو نقل می کنه. مثلا وقال فلان به وجوب، وقال فلان و فلان، من از آقای بزرگی شنیدم سماعن نقل می کنه. حال شدم مثلا توی که مرحوم مفتاح الکراماتی کتاب می نوشت 50 تا کتاب دوربرش گذاشته بود، هر مطلبی رو نگاه می کرد از این کتاب ها یکی یکی. وقتی ایشان متاسفانه مضمون رو میاره و حالا با احترام ها دیگه ما برای همه قائلی میشون که حالا رو سر ما هستن، میگن خیلی دقیق نبوده در فهم مطلب، دقیق نبوده، یعنی فهمیده مثلا و قالب الوجود لکن عبارت جنیمه وجود در نمیاد. این اشکال به مفتاح الکرامه هست. الان میدونید در دنیا غرب بیشتر این عبارت میارن، این کار رو علامه کرده، با اینکه علامه خیلی قبل مفتاح الکرامه، قبل صاحب جواهر، با اینکه خیلی قبل از مفتاح الکرامه است، علامه این عبارت رو آورده. لکن عرض کردیم این چاپی که کردن از کتاب مختلف، مشکلش اینه که علامه اختصارات داره، متاسفانه تو این چاپ اختصارات اشاره نمی کنه. یه جلد مختلف من چاپ کردم قضا و شهادات، من رو مفصل عبارت نیارده اما نقطه گذاشتم که ما هم بگم آه اینجا کم کرده، علامه کم کرده. در این چاپ جدید که کردن خیلی قشنگ 6 7 جلده، این اختصارات رو اشاره نکرده، این نکات فنی رو مراعات نکرده. اون نکته فنی درسته، این مطلب در مبسوط هست، گاهی اوقات 2 سطر حذف کرده شیخ علامه
از بین
عباره هست. دقت کردی؟ من اون جایی که شیخ مرحوم علامه حذف کرده نقطه گذاشتم، خودم ننوشتم در حاشیه که مثلا چیه، چون طولانی میشد، اما اشاره کردم که مراجعه کنید اینجا حذف شده. علاوه بر مشکل کارا این مقدار نیست، الحمدلله کتاب موجوده، حذفیات میفهمم. مشکل کار کجاست؟ الان نقل ما از ابن جنید ابن ابی عقیل منحصر در علامه است. اون کتاب فقط در اختیار علامه بوده، الان کتاب در اختیار ما نیست. احتمال میدیم همین کارم اونجا کرده باشه. روشن شد؟ ولی ازا من همیشه در نقل علامه از ابن جنید ابن ابی عقیل اشکال میکنم، نظرم به اینه، چون جای دیگه دیدم که ایشون حذف میکنه، گاهی نیم ساعت، یک ساعت، گاهی دو ساعت حذف میکنه از وسط. دقت کردین؟ احتمال میدیم تو اون کتاب ها هم حذف کرده باشه. گاهی اوقات حذف ها مضر به معنا میشه، مخل به معنا. الان این هم در دنیای علم مقبول نیست، دقت میکنید؟ یا باید بنویسین اشاره بکنین که اینجا رو حذف کردیم، اما رایی که ما رفتیم ما نقطه گذاشتیم که آقا حذف کرده، اما اینا رو کجا فهمیدیم؟ توی مبسوط فهمیدیم، تو نهایه فهمیدیم، چون مراجعه کردیم اونجا دیدیم. اما در مثل کتاب ابن جنید، مثل کتاب ابن ابی عقیل، مثل فاخر جعفی، مال جعفی، این کتاب ها الان در دست ما اصلا نیست. دقت میکنی؟ لذا نقل علامه رو هم البته بعدها خدا رحمتون ها شیخ برداشت جمع کرد، فتاوای ابن ابی عقیل و جنید رو، ابن جنید رو جمع کرد در یک کتاب، لیکن همه رو از همین عبارت مختلف گرفته. دقت کردین؟ ایشون توجه نکرده که این کار بازم علمی نیست، این جمع کردن هم باز علمی نیست. چرا؟ چون ما دیدیم علامه حذف میکنه، شاید تو این کتاب هم حذف کرده، میگم شاید، الان نمیتونیم چیزی رو بگیم. دقت کردی؟ وقتی گاهی ممکن این حذف مخل به معنا باشه، ایشون خیال کرده مخل به معنا نیست. لذا ما الان در نقل عبارات مشکل داریم. لذا همیشه عرض کردم اگه کسی میخواد الان جواهر رو مثلا تحقیق کنن، یه لجنه خاصی باید بگذارن برای تطبیق متون. اصلا این باید دقت کردیم، یه کار خاصی برای تطبیق متون. چون جواهر حتی من شنیدم، خودم مراجعه نکردم، گاهی یک صفحه از مفتاح الکلام نعم اسم نمیبره، این عبارت مفتاح الکلام رو برده. مفتاح الکلام هم مشکل دیگری داره باز. مثلا همینجا الان نوشته ایشون و حکام انها سید العاملی فی مفتال و قال و هو ظاهر من الفخر الازا، باز نوشته لم لعثر علی تصریح بداله کفی، نوشته مجموع البرهان، ایشون بعد کاشف اللسان در حاشیه نوشته لم لعثر علی تصریح بداله، لکن قال سید العاملی فی مفتال کرامه و الیه مال صاحب و کشف اللسان فی باب نکاح. این حالا خیال که اینجا پیدا کرده، این اینجا نیست، یه مشکل عام در مفتال کرامه هست. من گاهی اوقات عبارتی میخونم این خدای نکرده اهانت به آقا نبخور، حالا ایشون استظهارش این بوده، عبارت استظهار ایشان. و از معاصرین ما که تقریبا سعی کرده یه مقدار عبارت بیاره و کم و زیاد نکنه، آقای بروجردی، آقای بروجردی گاهی در نوشته در این تقریباتی که این عبارت میاره و قال فلان و قال، این راه درست علمیش اینه، راه درست علمی متن عبارت ارده بشه، اگرم خواستیم تلخیصی بکنیم اشاره بکنیم، یا نقطه چین اشاره بکنیم، یا در هامش بیاریم، یا اصلا تلخیص نکنیم، متن عبارت کامل بیاریم. دقت میکنیم این ما الان یک مشکلی داریم. دو تا نقل خیلی مهم ما الان داریم، یکی مختلف علامه است. مختلف علامه با ترتیب امروزی ما بیشتر میتونه این عبارت میاره، همینطور زمان خودش داره قرن هشتم، لیکن مهمتر فعلا مفتاح الکلام. اینجوری تصریح میکنه، میگه من در کتاب نکاح اینو پیدا نکردم در کشف اللسان، لیکن سید عاملی در مفتاح الکلام، سجاد عاملی در کتاب مفتاح الکلام از کشف اللسان نقل کرده.
خب الان مفتاح فرمودین مضمون روایات، اما الان
نه، مضمون فتاوان داره، روایات روایت نگفتم من، اصلا بحث روایت مطرح نبود،
نقل قول،
کلمات رو که میخواد نقل بکنه. دقت میکنه از کلمات که نقل میکنه مضمون رو، مثلا یا استفاد الوجوب من عبارت فلان و فلان و فلان، بعد خود اون که مراجعه میکنه وجوب در نمیاد.
اما مختلف چیه؟
مختلف این عبارت میاره،
این فتوا،
این
پس به خلاف.
دقت کردی؟ و کار مختلف علمی تره، لیکن مختلف کار دیگه میکنه، حذف میکنه، این کارش خرابه. این در این چاپی که کردن اگر اشاره هم میکردن خوب بود، البته بهترش این بود که ما در حاشیه بیاریم اون نقل که ایشان، اصلا طولانی میشه کتاب، بعضی وقتا 5-6 صفحه حذف کرده ایشان، از این مثل مبسوط مثلا مقدار زیادی حذف کرده، اون عبارت طولانی میشد. دقت میکنه لااقل اشاره بکنیم که اینجا حذف شده کامل میخواد قرار، چون نقل کلمات ها خیلی تاثیرگذاره اصلا، چون ما در کلمات قدما مخصوصا تا قبل از علامه خیلی نظر داریم، به خاطر اینکه این اینا غالبا از متون روایات گرفتن، سعی کردن از متون روایات خارج برای فهم متن روایات که از راه خوب همینه، فتاوای قدماست، مثل فقه رضا، مثل رساله علی بن بابه، مثل کتاب صدوق، اینا برای فهم متن روایات خیلی خوبه.
ابن جریر
اینطوری بوده؟ نه، ابن جریر تقریبا اولین کسی است که فقه تفریعی آورده. وقتی زمان ایشان فقه تفریعی در شیعه قیاس حساب می‌کردن، شما متهم به قیاس شده برای اینجا؟
یعنی شما به نظرتون اتهام وارد نیست؟
به نظر ما نه، مثل کار فقه تفریعی پیش ما با آمدن شیخ طوسی مشکلش حل شد، اگه شیخ طوسی نبود بازم قیاس حساب میگردن، چون شیخ طوسی مبسوط نوشت فقه تفریعیه،
جایگاهی که داشت دیگه
جایگاهی که داشت دقت فرمونه، جایگاه ایشان منشأ شد که دیگه فقه تفریعی رو قیاس حساب نکنه، چون اینا اصلا شیخ در اول مبسوط هم میگه، میگه به قدری الف و اصحاب ما مقید به روایت، حتی این روایت عوض مثلا و یلزم و مذالک نمیگن، یه جواب علی یلزم رو یجب نمیکردن، این شیخ در مبسوط اول مبسوط قدم مبسوط نگاه کنه، ایشون میگه اینقدر اصحاب ما یه جا یجب بود میگن یجب، یه جا یلزم بود میگن یلزم، هیچ حتی الفاظ روایت هم عوض نمیکردن. فقه مقاصدی ها از همین
عمل کرده ابن زنید استفاده میکنن که
معلوم نیست، گفته شده. البته شیخ مفیدم توی یک جایی به ابن جنید حمله میکنه، میگه همسایه ما بود و چه، لکن اون مقداری که ما الان دیدیم از ابن جنید، البته میگم ایشون متهم هست که قیاس قائل است و فلان، یه قصه ای هم نقل میکنند، مرحوم ابو جنید هم نقل میکرد در بین نجفی ها، یه جریانی پیش میاد که علمای نجف برن با پاشای بغداد صحبت بکنن و یک مطلبی بوده قانون. بعد علمای نجف که میرن، یکی از علما میگه این مطلب شما درست نیست به همون پاشای بغداد، و اون میگه نه این مطلب پیش ما هست و ثابت، میگه چون شما حنفی هستین و ابو حنیفه فتواش این نیست، شما خلاف فتوا ابو حنیفه داره میگه. پاشا میگه نه ما حنفی هستیم. علمای احناف هم میگن بله. بعد کتاب میارن میگن حق با این نجفیه، فتوای ابو حنیفه همین است که ایشان نقل کرده، همین عالم نجفی نقل کرده. تو را که برمیگشتن علما دیگه گفتن ما نمیدونستیم تو شما در فقه اهل سنت هم کار کردی. گفت نه من کار نکردم. گفتم پس از کجا فتوای ابو حنیفه؟ گفتم فتوای ابن جنید بود. چون ابن جنید با ابو حنیفه غالبت با من اصلا کتاب ابو حنیفه نگاه نکردم، فتوای ابن جنید بود، چون این غالبت با ابو حنیفه موافقه، از این جنبایی که نخونده بود جسما نسبت داد به ابو حنیفه، بعد در وقت که همون ابو حنیفه هم بوده این ولی شانس که شانس خدا رفت کرد شانس دو الله به شوخی اکشان هم شوخی هست که نجفی ها نقل کرد در از ما چون شفاهن چون من گاهی وقت برای شما مطالعه بریدم شفاهن گفته شده شما در قوم نشیده بودی، اینا جز فرهنگ قوم نیست، جز فرهنگ نجفی هاست. در از میگن این گوه ها اصلا من نگاه نکم فتوای اهل سنت نه چطور گفتی با این جزمیت گوه این من فتوای ابن جنیده در میان فقط ابن جنید این مطلب گفته میگن نه ثابت نیست. من به نظر اونی که من فهمیدم ایشون تفریعی فقه تفریعی رو قائل بوده، فقه تفریعی دیگه به متونه مثلا شما مبسوط نگاه کنی هیچش به متون روایت نمیخوره، اصلا کلن ترتیب فقه اهل سنت مثلا المفترات سب تو روایت نداره، المفترات سب این طور نداره مثلا، دقت میکنی اصلا ترتیب آخه مثلا کتاب حتی شرایع بعضی قسمت های فتاواش این روایت هست، تفریعاتش جدا میشه. فرضا بعضی گفتن اونجایی که متن شرایع با روایته، جایی که میگه فرعون مسئلتون، اینا مال فقه اینم نیست، این قاعده هم درست نیست. به نظرم آقای بروجردی در درس گفتن این قاعده هم درست نیست، اینم ثابت نیست. عرض کردیم اینم ثابت نیست در جواب در شرایع اینم ثابت نیست. اما به هر حال یک مقدار این هست در شرایع که مثلا یه مقدار فتوا که در متن کتابه با روایته، بعد تفریع مثلا تفریعی که میاد، اما مبسوط اینجور نیست، همش تفریح هستن. زمان اول تفریح اصلا یه قسمتش بگیم با روایته، میگه وقال اصحابنا و فی بعض روایت، اینا گاهی میگه، اما اینطور نیست که از اول جدا بکنه اون قسمت تفریحی رو جدا بکنه از قسمت منصوص و معذور، دقت میکنه این کار در مبسوط نشده، در خود مبسوط نیست این کار، و این سنخی کاری که مبسوط کرده منحصر به خود مبسوطه، ولی حتی در شرایع واقعی بعضی از فتاوا این روایته، دقت میکنه تفریعاتش فقه تفریعیه. این به اصطلاح مطلبی بود که ایشون انسب به قواعد این مطلب هم از کنی که در یکی از این رسائل شیخ مفید داره
نقض علب جنید فی اجتهاد رأی،
بله. بعد میگه که وکان حاضر رجل جارنا صدیقنا، یک چیز اینجوری هم داره،
شاید جای دیگه
توی یکی از رسائل شیخ مفید من دیدم که میگه همسایه ما بود در بغداد، بهش حمله هم میکنه که این مثلا قائل به رأی اینا بود، لیکن اونی که من فهمیدم از عبارات ایشان اینه. عرض کنم که راجع به این مطالبی که مرحوم شیخ عرض کردم، این مباحث گاگایی خیلی درست تنقیح نشده و ما هم فعلا ما خواهیم بگیم باز کی گفت و مرحوم یزدی چی گفت، طول میکشه به همون کلیات کار. اولا تمسک به اوفو بالعقود یا تمسک به اهل الله البیع، حالا برفرض اون اشکالاتی که گفتین درست باشه و اون اشکالاتی هم که اخباری ها گفتن که به عمومات کتاب و سنت عمومات کتاب نمیشه مراجعه کرد یا به اطلاقات، اون رو هم قبض نظر بکنیم. از اونجا عرض کردیم سابقا در اول بحث بیع، ببینید ما جایی میتونیم تمسک به عمومات و اطلاقات بکنیم در کتاب که اولا صدق و عنوان احراز بشه، شیء زائد بر او، یعنی به عبارت اخرى اگر احراز شد عقدون یک چیزی زائدش شک شد میشه به اولوغ و تمسک. احراز شد به اون چیز زائدی، مثلا باید عربی هم باشه، نکته زائدی بود میشه به اهل الله البی، مثلا به اطلاق اهل الله البی به اصطلاح تمسک کرد. اما اینجا مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اول این مطلب، دقت بکنید، در اول همین به اصطلاح اوفو بالعقود، ببینید الان عبارت شیخ براتون باز دو مرتبه میخوام بخونم. ایشون میگه که کشف فالاکثر به ان العقد سبب تام فی الملک لعموم قوله تعالی اوفو بالعقود. عموم قوله تعالی نمیگه این سبب تام، قوله تعالی میگه اگر عقد پیدا شد. بعد ایشون میگه که ویرد علی الوجه اول انه ان اريد بكون العقد سببا تاما كونه عله تامه للنقل اذا صدر عن رضا المالک، اذا صدر عن رضا المالک فهو مسلم الا ان الاجازه لا يعلم اتمام ذلك السبب. دقت بکنه، اگر ما قائل به این شدیم که عقد اون چیزی است که سبب تامه، عقد سبب تام داره، لکن باید با رضای مالک باشه، اصلا باب فضول کلا باید بس دیگه، به عموم اوفو بالعقود نمیشه تمسک. چون به عبارت اخرى من توضیح دادم، چند بار توضیح دادم، اگر ما در صدق عنوان عقد صدورش رو از مالک تأثیرگذار باشه، اینجا از مالک صادق عقد نیست دیگه، به این نیست دیگه. یعنی نکته اساسی رو مرحوم شیخ نتوانستن رضوان الله تعالی علیه خوب وارد بشن. نکته اساسی اینه، باید اولا صدق عقد و بیع بکنه، در یک نکته شک بکنیم زیادیه بر اون، مثلا عربیت و فارسیت، اونجا به عمومش تمسک کنیم یا به اطلاق. اگر بنا شد این عبارت ایشان سبب تام نیست مگر ان رضا المالک باشه، اصلا عقد صدق نه، بحث سبب تام و اینا نیست، بحث صدق عقده. اصلا اولا عرض کردم کرارن مرارن اصطلاحا عقد رو انشاء لفظی میدونن، ولی زمان معاطات هم عقد نیست چون انشاء لفظی نیست. اونم نکته اساسیش عرض کردم در باب عقد اینه، در باب معاطات چند بار من عرض کردم، در باب عقد مجرد رضا کافی نیست، رضا اباحه رو درست میکنه، عقد قرار داده، دو چیز رو باید به هم ربط بده. رضا را این رضا ایشان مرحوم شیخ در صفحات بعدی ایشون میفرمان به این که بله لا اشکال فی حصول اجازه به قول المالک رضی تو به کون مالی لزید به ازاء ماله، این رضی تو کافی نیست، این اشکال اصلا اون نکته فنی رو ملتفت نشده. اگر گفت رضی تو، این رضی تو فقط اباحه رو درست میکنه، رضا بیش از اباحه درست میکنه. خوب دقت کنیم، ما اگر میخواییم در بحث اجازه وارد بشیم، این چون مرحوم شیخ هم تدیم مرحوم نانی هم، لذا من خلاصه میکنم، ما باید این قرار بدیم که اجازه بیاد عقد درست بکنه، قرارداد اونی که بسته شده درست بکنه. رضی تو بکن مالی لذید به ازاء ماله، این عقد نیست که، این اصلا این اشکال اساسی کار که مرحوم شیخ برش مشکل شده اینجای کاره. و لذا من دیدم انصافا در میان کتب شیعه نیدم، اون حرف بدی نیست، در باب نکاح در کتب اهل سنت وقتی زن میگه زوجت که نفسی، مرد اگه گفت قبل تو، میگن کافی نیستی. الان در میخونم باید دیگه قبل تو تزویج لنفسی یا لموکلی، باید قید بیار برای تزویج، علا حاکه مهر مثلا، قبل تو تزویج، باید قید تزویج بیاره. قبل توی تنها کافی نیست، رضی توی تنها کافی نیست، باید یک چیزی که دلالت بر قرار داد میکنه بیاره.
اینجا گفت رضی توی بی،
ها باید بگه رضیت البیع رضیت العقد. پس شما اول بیاین بگین چیزی رو که فضولی انجام میده عقد هست یا عقد نیست.
فضولی که خودش عاقد حساب کنه، مشکل تو عقدش نیست، تو مالکیتش.
مشکل تو مالک. بسیار خوب، مالکیت. مالک چه کار میکنه؟ مالک نمیدونه دیگه من راضیم اون آقا تصرف بکنه. مالک باید بگه این عقد رو، این که قرار داده، این رو درست تمام بکنه. این خیلی نکته ظریفیه. اینی که شیخ میگه اثبات کشف، اونم کشف حقیقی با قواعد مشکله، توجه نفرمودن مرحوم شیخ. اجازه رو ایشون خیال کردن نقل باید باشه چون رضاست. از حین اجازه ملک حاصل میشه. بحث ملک نیست، بحث قرارداده. اگر فضولی بتواند قرارداد رو ایجاد بکنه، عقد صدق کل اوفو بالعهود میگیره. بسیار خوب، من قبول دارم. اگر بگیم نه اصلا این تو از مالک نباشه عقد نیست، اصلا اوفو بالعهود جا نداره اصلا،
رضیتو بعدی
فایده نداره، رضیتو بعدی هم فایده نداره، چون عقد نیست. این اینه که مرحوم شیخ مشکل پیدا کرده و دیگران اینا خیال کردن اجازه، در صورتی که اجازه در حقیقت اگر بخوایم خوب دقت بکنیم کارش چیه؟ کارش اینه که اون عقد رو تمام میکنه. عقد، نه تصرف، نه ملک. اگر بخوایم حالا تشبیه بکنیم، من چون بعد از این روز دیگه وقت تموم شده، یه تشبیه کوچیک ببینید. شما گفتم عقد که عقده باشه گرهه، وقتی دو تا تناب رو، این تناب از طرف این، یک طرف این گره محکم زد، این دیگه الان محکم میشه، میشه عقد. این میکشه نمیاد به طرف اون، میکشه نمیاد به طرف اون. چرا؟ چون گره خورده. در فضولی خوب دقت کنید، در فضولی بحث اینه که گره هست اما گره شله. خوب دقت کنید، گره شله، یعنی اگر بکشه جدا میشه،
رضای صفر میشه.
ها، قبول. در حقیقت اجازه چیکار میکنه؟ همون گره رو صفر میکنه، نه گره جدید. تصور بکنید، اجازه باید بخوره به همون گره، گره جدید نمیزنه، رضای به تصرف هم نیست. اگر این مثال من تشبیه المعقول بالمحسوس رو خوب دقت بکنیم، کاملا روشن میشه که همونطور که در روایت دو تا روایت داریم که ایشون میگه طبق روایت آمد و بعد از روایت خارج بشون، نه، اصلا حقیقتا اونی که میشه در باب فضولی گفت اجازه ده قائل بشیم به کشف حقیقی و مؤثر، لکن مؤثر در تمامیت اون گره، گره رو سفت میکنه. تا قبل از دقت کردین، نه رضایی به تصرفه، رضی تو به کون ما، رضی تو به کون مالی نیست.
مثلا مفیدی
اباحه صرف نیست، اجازه میاد، لذا اجازه باید به خود دقت کردین. چی میخوام بگم؟ اگر میخواین شما با اوفو بالعقود تمسک رو کنین، اول باید ثابت کنین گرهی هست. تا گره نباشه که عقد نیست. هم دقت کردین؟ انما الکلام، این گره شله. وقتی مالک اجازه داد گره رو صفت کرد، همون گرهه، گره جدید. وقتی میگیم همون گرهه میشه کشف،
یعنی غیر نافذ این نافذش.
ها، پس تأثیرگذار هم شد، تأثیرگذار در خود عقد، در یعنی عقد محقق شد، عقده گره شل بود، این گره شل رو صفتش کرد. دقت کردی؟ اگر اینجور تصور بکنیم، شیخ میگه اثبات کشف حقیقی به امت خیلی مشکل. به عکس، کشف حقیقی درسته، با قواعد کشف حقیقی میخوره که هم مؤثر باشه هم اثر از حین عقد باشه. چرا؟ چون میخواد اون گره رو سفت بکنه، نمیخواد ملک درست بکنه، میخواد بگه اون گرهی که زده شد دو روز قبل زده شد. اگر شما بگیم چون مالک نبوده گره نیست، که اصلا عقد نیست، این در حقیقت چکار کرده؟ مثل دو تا تناب فرو هم گذاشته. اگر بگه رضی تو، یعنی من میخواد بگم دو تناب قبول دارم، اگر این کشیدی اونم کشید نشد. این رضی تو معناش اینه، دو تا بحثی، یه بحث این است که دو تا تناب پهلو هم گذاشته، اگر پهلو هم گذاشته اصلا عقد نیست، یا این دو تا تناب به هم چسبونده اما شله، این کشیده بشه جدا میشن از هم. وقتی اجازه چیکار میکنه؟ اجازه همون گره رو سفت میکنه، همون گره رو، اگر ما تصور اینجور کردیم، این که میگه فخر المحقی میگه حسب القاعده، جدا حسب القاعده همینه. ولذا اون گفت که هم اجازه مالک هم اجازه مشتری اینا اثر رجعی داره، اثر قهقرایی داره، اثر گذاره. اثر رجعیش و قهقراییش مال اینه، اون گره شل رو سفت کرد، نه نقل ملک، نه اون عقد سببان تام مله نقل ملک، لیکن سببیت شله، این گره شله. شما با اجازه عقد جدید نمی کنید. این که میگه طبق قواعد باید اجازه باشه، چون اجازه از هین اجازه نقل می، نه، بحث نقل اشتباه معلوم شد. چی شد؟ اجازه یعنی اون عقد رو رد کرد، عقد رو، نه ملک، نه سبب تصرف، اباحه تصرف. خوشن نکته فنی روشن شد. ما میخواییم اجازه رو تأثیرگذار در خود اون گره بدونیم. اگر میخواییم تأثیرگذار در گره بدونیم، معناش اینه اون گره بود، اجازه آمد همون گره رو، نه گره دیگری، همون گره رو شل بود سفتش کرد. و این مبنی است بر این که گره میشه درست بشه ولو مالک نباشه، این مبنی بر اونه. این هی عمومات رو کم بکنه و زیاد بکنه و اهل لال بای، اینا فایده نداره، اینا بحث به جایی نمیرسونه. اونی که بحث به جایی میرسونه، آیا شما که مالک نیستید میتونید این گره رو برو شل ایجاد بکنی یا نه؟
این شای لفظیه. بله
بله، میتونه ایجاد بکنید، میتونه ایجاد کردین، این انشا شله، یکشون بکشه جدا میشه.
حالا سوالی که هست اینه که اگه واقعا روایت سلیم نبود، خود اوغلا بعد از این
محمد ابن قیس، خود اوغلا ایشون هم نوشته اصلا رجعی هم دیگه نوشته که ایشون تو اوغلا هست
که اون زمان نبود، ولی الان بی میدونن. یعنی ما باید فقط به اون چهار تا قاعده که زمان رسول حضرت رسول بود مقید کنیم خودمون روی حضرت،
نه اصلا امر اوغلایی است اصلا. حالا من شواهد نقل میکنم که این رو شواهد نه، ولذا به ذهن ما به حسب قواعد هم کشف حقیقی است نه نقله، و کشف حکمی هم احتیاج نداری. اصلا حسب قواعد همون کشف حقیقی است، یعنی هم مؤثر باشه هم من حین العقد باشه. خوب دقت کنید، نه عکس. ولذا مثل سنوری گفت هم اجازه و هم اقرار مالک اصلا رجعی هم. فقط ایشون تو نما گیر کرد، نما رو از اون راه حلش کرد. دقت کردی؟ و الا ایشون گفت اثر رجعی داره. و این اثر رجعی من به نظرم تأمل نشد، دقت نشد، دیگه نخوندم، عباراتی دارم طولانی میشه. این دقت نکته فنی کار اینه که اجازه عقد رو میاد محکم میکنه، نه رضایه به تصرفه، نه اینکه از الان ملک نبوده از الان ملک میشه. اونی که ما الان انجام شده امر اعتباری است، امر اعتباری، این دوتا رو به هم ربط دادن، این مهمه. قیمت کتاب 100 تومن بوده، فروخته به 200 تومن، این امر اعتباری است، این گره خورده، این گره شله، چون مالک نبوده، مالک آمد قبول کرد، این گره صفر، همین گره صفر میشه. عقد، اجازه رو به عقد بزنین، نه به ملک، نه به تصرف، اجازه رو به خود عقد بزنین. میگه عقد رو عقد رو رد کرد، عقد رو قبول کرد. اگر بلا
یعنی اجازه هیچ کدوم از آثار و شرایط چیز اون عقد رو تغییر نباد،
نمیده، هیچ رو کار نمی کنه، همون عقده. روشن شد؟ اگر ما اینجور تصور کنیم، تمام این اشکالاتی که شیخ فرمودن، بحثایی که فرمودن، خواهی نخواهی از بین میره.